بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما أولهم وسيدهم مولانا ومقتدانا علي أمير المؤمنين وآخرهم ولي العصر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک و تهنیه عرض میکنم ایام با سعادت دهه کرامت رو از ولادت فاطمه المعصومه علیها السلام، دختر حضرت موسی بن جعفر علیها السلام و خواهر وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا که آغازگر تلیعه دهه ولایت است و کرامت است بر شما بزرگواران و مجموعه و کارکنان. خب، وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام یکی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم شیعیانند. خب، اقل فرزندانی که برای حضرت موسی بن جعفر شمارش کردند در کتب تاریخ به 30 فرزند اشاره کردند، اقل تعداد 30 فرزنده، بیشتر هم گفتن ولی اختلافه، دخترانی داشتن و پسرانی داشتن، ولی اون دو فرد ممتاز در میان این اولاد زیاد از دختران وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها و از پسران وجود با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا. خب، در این که امام هشتم بر همه امتیاز داره جای هیچ شک و شبهه نیست، چون امام است و امام لا یغاس و بنا احد، با احدی قابل مقایسه نیست، ولو سایر فرزندان هم امامزاده اند، ولی امام هشتم خودش علاوه بر امامزاده بودن امام هم هست و از این جهت احدی قابل مقایسه با ایشون نیست. اما چرا فاطمه معصومه با اینکه تنها امامزاده است ولی بر همه اولاد حضرت موسی بن جعفر برتری پیدا کرده؟ خب، الحمدلله ما در ایران اسلامی در سر سفره تماما اولاد موسی بن جعفر قرار گرفتیم. همه امامزادگان ما، اکثر این بزرگواران ستارگانی هستند از خاندان موسی بن جعفر. چرا در این میان تنها یک دختر به این مقام و فضیلت رسیده که امام صادق علیه السلام فرمود فقط زیارت او معادل با بهشت است؟ برای بقیه ما همچه تعابیری نداریم که زیارت ایشان هم وزن با بهشت باشه، ولی زیارت فاطمه معصومه رو بارها ائمه ما گوشزد کردند که برابری میکنه با ثواب بهشت. خب چرا در این همه فرزندان فقط یک دختر باید برجسته بشه؟ و اتفاقا چه بجاست و چه نکوس که این نام رو برای روز ولادت با سعادت این بانو انتخاب کردن به عنوان روز دختر. خب، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها زندگیشون سراسر از فضائل و مناقب. اگر ما بخوایم زندگی این خانم و این بانو رو رصد کنیم، به یک جلسه و دو جلسه و یک دهه و دو دهه کفایت نمیکنه. خیلی باید فرصت بگذاریم تا این بانو رو بشناسیم. اما امروز بنا داریم فقط به دو بُعد از ابعاد و زوایای زندگی ایشون اشاره کنیم. بعد اول بعد ولادتی حضرت معصوم است و بعد دوم بعد ولایتی حضرت معصومه، که نشون بدیم که خط امامت چگونه در زندگی حضرت معصومه علیها السلام تداوم پیدا کرده تا به عصر حاضر. اما بعد اول بعد ولادتی. خب، گفتم حضرت موسی بن جعفر فرزندان و اولاد زیادی داشتن و ما در تاریخ ائمه که نگاه میکنیم میبینیم در میان اولاد و فرزندان ائمه خیلی ها شرافت و فضیلت این رو پیدا کردن که فرزند امام بشن امامزاده. اما آیا همه اون فضیلت و برتری رو کسب کردن، بهرمند شدن، بهره بردن؟ نه، خیلی ها بودن متاسفانه علی رغم این که پدرشون امام بود ولی قائل به امامت اون امام نشدن. در انبیا هم بودن، در اولیا هم بودن، در ائمه هدا علیهم السلام هم بودن، مثال فراوانه. به عنوان نمونه فرزند نوح، خب پسر نوح از نوح فاصله گرفت. به حدی شد که جناب نوح علیه السلام خطاب به پروردگار گفتن خدایا این پسر منه، از اهل منه، او را هم نجات بده. ولی پروردگار متعال خطاب کردن صراحتا و قاطعانه، قال یا نوح انه لیس من اهلک. خب پسرشه، ولی پروردگار متعال فرمود نه، او از اهل تو نیست. یعنی به جایی اگر برسه فرزندی درست متولد از اون پدر و مادره، از خاندان رسالته، ولی اگر دین پدر رو نپذیرفت از پسری و از اهلیت اون خاندان میفته. ولی ما به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها که میرسیم، میبینیم به این دختری حضرت معصومه ائمه هدا افتخار کردن. زیارتنامه ایشون مقابل دیدگان ماست. هر وقت مشرف میشیم محضر وجود مقدس فاطمه معصومه در این حرم مطهر، اینطور خطاب میکنیم بعد از سلام هامون به انبیا و ائمه هدا، اون وقتی که نوبت میرسه به خود خانم، این چنین سخن را آغاز میکنیم: السلام علیک یا بنت رسول الله، دختر پیامبر، و یا بنت فاطمه و خدیجه، دختر فاطمه و زهرا و خدیجه کبرا، و یا بنت امیر المؤمنین، و یا بنت الحسن و الحسین، و یا بنت ولی الله، و یا اخت ولی الله، و یا عمت ولی الله. ببینید مکررن روی واژه بنت و دختر تاکید شده، نه فقط دختر موسی بن جعفر که دختر پیغمبر اکرم، که دختر فاطمه الزهرا و خدیجه کبرا، با اینکه نسل‌های بین این بزرگواران فاصله افتاده، ولی مستقیما میگیم دختر پیامبر، دختر حضرت زهرا، با اینکه نوه ایشونه ولی تعبیر تعبیر بنت، یعنی دختر، دختر امام حسن، دختر سید الشهدا علیه السلام، تا میرسه به عنوان دختر موسی بن جعفر. اون سلام پایانی اینه: السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. خب این مقام حضرت معصومه به عنوان دختر تأیید شده، مورد رضایت خدا و آل الله، چون این زیارت زیارتی است که از ناحیه امام معصوم، امام هشتم علی ابن موسی رضا صادر شده. یعنی کلمه کلمه اون، ما اعتقادمون اینه که سخن امام تماما وحی پروردگاره، از پیش خودش صحبتی نمیکنه، کاملا معصومانه است. این زیارت که این اوصاف رو نسبت داده به حضرت معصومه، از چنین ناحیه‌ای صادر شده. خب آیا تنها به همین کفایت کردن؟ نه، علاوه بر دختر امام بودن، خواهر امام هم بودن، یا اخت ولی الله. و چقدر در این دختری و خواهری ایشون سرآمد روزگار خودشون بودن. خب این جنبه ولادتی که مورد تأیید خدا و رسول و ائمه علیهم السلام قرار گرفته، به مثل پسر نوح نشد. اما جنبه ولایتی، این دختر با کرامت و این خواهر با لیاقت و با سعادت نسبت به حضرت رضا، نه تنها به ولادتش از خاندان وحی بسنده کرد، نه، به همین تنها راضی نشد. جد بزرگوارش امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: هر چند که من ولادتم منسوب است به امیرالمؤمنین، جد ما امیرالمؤمنینه، ولی ولایت علی بر من، ولایت امیرالمؤمنین بر من احب است، یعنی دوست داشتنی تر برای من تا اینکه بگن تو پسر علی ابن ابی طالبی. ولایت مقدم است بر ولادت، چرا که ولایت واجب خداست، ولی ولادت من از امیرالمؤمنین و از این خاندان یک فضیلت است، یک مزیت است بر سایرین. اونی که مهمه ولایته. و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هم این حدیث جد بزرگوارشون رو شنیده بودن. تنها به اون مسئله ولادت و اینکه منتسبن به این خاندان بسنده نکردن و جنبه های ولایتی خودشون رو، یعنی رابطهشون با امام خودشون رو قویتر، عمیقتر، مستحکمتر کردن. نگاهشون به موسی بن جعفر تنها به عنوان پدر نبود، بلکه به عنوان امام بود. نگاهشون به برادرشون حضرت رضا تنها به عنوان برادر نبود، بلکه به عنوان امام بود. و همچنین به حضرت جواد علیه السلام به چشم برادرزاده نگاه نمی کردن، به عنوان امام نگاه می کردن. این جنبه ولایتی و همین جنبه هم مورد تایید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفته. من باید زمانه و روزگار حضرت معصومه را اولا ترسیم کنیم، بعد برسیم به عظمت کار حضرت معصومه. خب، حضرت معصومه سلام الله علیها در حکومت سه حاکم بنی العباس، هارون الرشید و محمد امین و عبدالله مأمون زندگیشون رو گذروندن. بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد سر کار آمدند و مردم رو برشون حکومت کردن. یکی از اهداف مهمشون که تماماً سعی و تلاششون رو بر اون گذاشته بودن این بود که خودشون رو به رسول الله منتسب کنن و مشروعیتی باشه برای حکومت و خلافتشون، چون عباس عموی پیغمبر بود و اینها هم بنی العباس بودن، فرزندان و نسل عباس بودن. لذا خیلی تأکید میکردن رو این مسئله که عباس عموی پیغمبره و ما این حکومت و این خلافت و این رهبری رو از وراثت پیغمبر داریم، یعنی به ارث به عباس رسیده، از عباس هم به ما رسیده. خیلی تأکید میکردن. در تاریخ بسیار این تلاش ها دیده شده. یک نمونه شو من عنوان کنم. در سفری به مدینه منوره که هارون الرشید اومده بود، خطاب به مزار مقدس پیغمبر رو کرد و سلام داد، السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک یا ابن عم، سلام بر تو ای پیامبر خدا و سلام بر تو ای پسر عمو. خاص با این کلمه پسر عمو بر همگان افتخار کنه، خودشو منتسب کنه به این خاندان که مردم، اگر ما حاکمیم بر شما به جهت اینه که ما نزدیکترین مردمانیم به پیغمبر، ما پسر عمویان اوییم، ما وارث اوییم و این خلافت و این حکومت از طریق این ارث به ما واگذار شده. امام کاظم علیه السلام هم همونجا حضور داشتن. خب میدونستن هدف و نقشه هارون الرشید چیست. به محض این کار ایشون هم جمعیت رو شکافتن و سلام کردن به رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابه، سلام بر تو ای پیغمبر و سلام بر تو ای بابا و ای پدر، اگر تو پسر عمویی من فرزند این خاندانم. یعنی شما فکر نکنید که امامت اینطوره که به پسر عمو واگذار بشه، نه، اگر کسی واقعا احق باشه برای امامت، فرزند این اولاست و نه فقط به خاطر فرزندی، که به خاطر انتصاب پروردگار و انتخاب خدا، امیرالمؤمنین جد ما امامه و دیگران هر که باشد از بنی امیه و بنی العباس لیاقت و شأنیت این مقام رو ندارن و قاصبانه بر این مسند تکیه زدن. این زمانه زمانه حضرت معصومه سلام الله علیها است. نگاه میکنیم بعد از هارون الرشید همین قضیه در محمد امین و در عبدالله مأمون هم پیاده میشه. اون سفر اجباری که حضرت رضا داشتن از مدینه به خراسان، اصلا هدفشون این بود. مأمون خطاب کرد به علی ابن موسی رضا که من خودم رو از خلافت عزل میکنم و تو رو به عنوان خلیفه میگمارم. خب این یعنی چی؟ یعنی اولا خلافت حق ماست. این که من خودم رو عزل میکنم یعنی این که من از حق خودم میگذرم. یه حقی ما داشتیم، الان میخوایم این حق رو واگذار کنیم. وجود مقدس ابوالحسن علی ابن موسی رضا خب نقشه رو میدونست، هدف رو میدانست، زیر بار نرفت، گفت نه، من این کار رو نمیپذیرم. چرا که اگر این خلافت حق توست و خدا به تو داده، خب اصلا قابل تعویض نیست، تو نباید واگذار کنی، وظیفته که خودت خلیفه باشی. و اگر نه، خدا این منصب رو به تو اجازه نداده و خلیفه نیستی، که دیگه اصلا اجازه ندادی چیزی رو که تو حق نداری به دیگری واگذار کنی. و بعد حضرت رو با تهدید به قتل مجبور کردن که حداقل ولایت عهدی رو بپذیرن. در چنین برهه و در چنین زمانه ای فاطمه معصومه علیها السلام زندگی میکنه و همونطور که پدرش و برادرش کار کردن، ایشون هم به عنوان مأموم خیلی نقش آفرینی کرد. بارها شیعیان می اومدن مطالبی رو از این خانم می پرسیدن و با تأیید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مواجه می شدن. شیعیان میمدن سوالاتی میپرسیدن، حضرت تشریف نداشتن، در غیاب ایشون دخترشون فاطمه معصومه پاسخگو بودن به اون سوالات. بعد از این که تمام شد و رفتند و دو مرتبه از حضرت پرسیدن، حضرت تایید کردند و فرمودند فداها ابوها. با این کلمه هر چه سخن حضرت معصومه علیها السلام حدیث گفته بود تایید شد، یعنی کلمات همگان همه درست بوده. پس ما این تاییدیه رو از حضرت موسی بن جعفر نسبت به فاطمه معصومه علیها السلام داریم. اما چگونه نقش آفرینی کرد؟ پیغمبر اکرم در غدیر خم بر همگان واجب کرد که مردم هر حاضری به غائب این مطلب رو برسونه، هر پدری به فرزندش این مطلب رو برسونه. مطلب فقط به این واقعه غدیر خم و این زمان و این مکان محدود نشه، تا نسل در نسل تا به قیامت باید همگان این مطلب رو ابلاغ کنن. چه مطلبی؟ ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر همه مردم رو. خب چه کردن؟ با اون فضایی که بنی العباس حکومت میکردن، با اون تلاش ها و سعیی که داشتن در این زمینه که خلافت رو به نام خودشون بزنن، امامت و ولایت رو به نام خودشون بزنن، در چنین برهه‌ای وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه به این مهم، به این دستور واجب پیغمبر عمل کردن و حدیث قدیر رو منتقل کردن، به دست من و شما رسید. یک حدیثی است، خب حدیث قدیر متواتر در میان فریقین. به فرموده علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف 110 صحابه حدیث قدیر رو نقل کردن و 84 تابعین رو نقل کردن. حدیث متواتری، مولا درزش نمیره. ایشون یکی از اون طرق رو که تعبیرش اینه لطیفترین طرق از منابع عامه در القدیر خودش میاره، اینه میگه یک حدیثیست، حدیث فاطمیات، که حدیث قدیر به این طریق هم به ما رسیده که تمام ناقلین این روایت بانوان هستن و اکثر این راویان همه اسمشون فاطمه هست جز یکی دو نفر، معروف شده به حدیث فاطمیات. خب از فاطمه معصومه شروع میشه به میرسه به فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون گفته بانوی مکرمه اسلام که فرمود انسیتم قول رسول الله فی غدیر خم، آیا سخن رسول الله رو در غدیر خم فراموش کردید که فرمود من کنت مولا فعلی مولا، که هر کس من مولای اویم علی مولای اوست. خب این اولا حدیثی است که حضرت فاطمه معصومه در اون بره و در اون زمانه که ولایت امیرالمؤمنین به فراموشی سپرده شده بود به مردم یادآوری کرد. خط امامت رو ایشون تداوم بخشیدن، گم نشد، منقطع نشد. اولا حدیث قدیر، دوما حدیث منزلت که بارها و بارها در منابع هم اهل تسنن و هم اهل تشیع آمده و حدیثی است متفق فریقین، هیچ کس شک و شبهه و تردیدی در این مسئله و در این حدیث نداره. اونجا که فرمود پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین یا علی جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون است به موسی، هر مقامی که هارون دارد برای موسی همون مقام را تو علی ابن ابی طالب هم برای من داری، الا انه لا نبی بعدی. به فرمایش علامه امینی تمام مقامات هارونیه برای وجود مقدس امیرالمؤمنین ثابت الا نبوت، و اون هم به این دلیله که پیغمبر ما خاتم الانبیاس و سلسله نبوت بعد از ایشون تمام شده، وگرنه اگر این سلسله ادامه داشت به اون مقام هم میرسید ایشون، ولی به عنوان وصایت و وزیر پیغمبر معرفی شدن. دومین حدیثی که حضرت معصومه سلام الله علیها در باب تثبیت عقیده ولایت و امامت به مردم عرضه کردن همین حدیث منزلت با همون سلسله سندی که سابقا عرض کردم. اما حدیث سوم حدیث معراج. خب پیغمبر اکرم در اون شب معراج مطالب بسیاری رو از آسمان به عنوان ارمغان و تحفه برای زمینیان آوردن. یک مسئلش ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که قسمتی از این حدیث معراج رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای ما به ارمغان آورده است و هدیه کرده، و اون جایی که فرمود حضرت فاطمه نسبت به اون حدیث معراج که کاخیست در بهش، یک دری داره، بر اون در سه جمله مزین شده، زینت شده. جمله اول لا اله الا الله، جمله دوم محمد رسول الله، و جمله سوم علی ولی القوم. اولا توحید پروردگار، دوما رسالت پیغمبر اسلام، و سوما ولایت مولانا امیرالمؤمنین. خب میبینید این احادیث وقتی وارد جامعه میشد، عرضه میشد بر مردم، یک تلنگری بود، یک پتکی بود بر اون جانها و روحهای خابیده، که مردم متذکر میشدن امامت و خلافت حق علی ابن ابی طالب و ائمه بعد از او، نه بن العباس، نه سابقین، نه اون سه نفر اول. هیچ کس احدی حق نداره در امامت و خلافت مگر امیرالمؤمنین به عنوان اولین امام، و بعد سلسله امامت از نسل علی ابن ابی طالب، امام حسن علیه السلام و سید الشهدا تا به امام زمان. این احادیث این چنین مردم رو آگاه میکرد و مردم رو هوشیار میکرد که مبادا فریب این شعارهای زیبای بن العباس رو بخورند. این برای تحکیم مبانی مذهب، برای عقیده اصلی یعنی امامت و ولایت، جنبه باوری و فکری و اندیشه‌ای داشت. اما در حیطه عمل و رفتار هم ایشون خیلی ترغیب و تشویق میکردن به مسئله امامت در عمل و در رفتار. مهمترین مسئله و دغدغه‌ای که ما باید نسبت به ائمه هدا داشته باشیم، محبت ما به این بزرگوارانه. اصلا دین ما دین محبته. امام صادق فرمود هل الدین الا الحب والبغض، آیا دین مگر غیر از حب و بغضه؟ این محبت رو فاطمه معصومه سلام الله علیها بر همه مردم تشویق میکرد که این محبت رو به دل بگیرید. الا من مات علی محبت آل محمد مات شهیدا، محبت یا حب آل محمد، اگر کسی در دل داشته باشه و بمیرد با این محبت، اون شهید مرده. مرگ او به سعادتی منجر میشه که موسوم است به شهادت. چنین مرگی رقم میزنه محبت آل البیت. خب این اون مدتی بود که حضرت در مدینه تشریف داشتن، اما خودشون پدر بزرگوار رو به عنوان امام میدونستن، برادرشون رو به عنوان امام میدونستن، اما تنها به حرف نبود، به عمل هم بود. یک سال بعد از هجرت علی ابن موسی رضا دستور رسید مخفیانه به حضرت معصومه که خواهرم شما باید حرکت کنی و بیای به سمت خراسان. خب برای یک بانو در اون برهه و زمان با اون امکانات کم خیلی دشوار و سخت بود که حرکت کنند و بیان به سمت خراسان و این سفر دور و دراز رو تحمل کنند، ولی بنا به دستور امام علیه السلام این عمل رو انجام دادن و راه افتادن و کاروانی تشکیل دادن که خود اون کاروان، کاروان تبلیغی امامت بود. هر جا که بر هر منزلی وارد می شدن، بر هر شهر و دیار و روستایی که وارد می شدن، تماما موج امامتی و محبتی ایجاد می کردن، چون می دونستن کاروان سرسلسله اون، سالار اون کاروان اخت الرضاست. همگی متوجه می شدن به علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا یعنی امام، یعنی این کاروان در طول این مسیر هم تماما یادآور مسئله امامت بود. در بین راه چقدر از فضائل و مناقب ائمه هدی بیان فرمودند، چقدر مردم رو تشویق کردند به محبت ائمه هدی علیهم السلام و تحکیم عقاید و باورهای شیعی اونها، و به این مهم هم عمل کردند به عنوان اطاعت پذیری و ولایت پذیری از امام خودشون، یعنی امام هشتم. در حیات خودش سراسر ترویج دهنده و مبلغ و مروج امامت بود و امام، اما در مرگ خودشون و در ممات خودشون همین مهم رو رقم زدن. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن ان لله حرما فی مکه، برای خدا حرمی است و اون مکه است، و برای پیغمبر اکرم حرمی است و اون مدینه است، و برای امیرالمؤمنین حرمی است و اون کوفه است، و ان لنا حرما و هو قم، و برای ما اهل البیت هم از امام حسن علیه السلام تا به امام دوازدهم حرمی است و اون حرم قمه. یعنی این مسکن و این معوایی که حضرت در اینجا گرفتن، مزار شریفه ایشون اینجا قرار گرفت، این هم حرم آل الله است، عش آل محمده. این حرم هم، این قم هم نمادی است برای امامت. بعد از مرگ و شهادت ایشون هم شما ببینید تماما دلدادگان به امامت وارد این حرم میشن. هر که وارد این حرم میشه تماما ارتباط برقرار میکنه با امام خودش. ایشون بعد از مرگ هم بهانه شدن و حلقه وصلی شدن بین امت و امام، با اینکه حرم قم قرار گرفته. شما ببینید تمام اهل تشیع، جهان تشیع، چشم امیدشون به این قمه. قم مرکز تشیعه. نجف خیلی خوبه، کربلا خیلی خوبه، مکه، مدینه، خیلی اینا مکانها و اماکن مقدسه‌ای هستن، ولی قم یک فضیلت و مزیت دیگری داره. قم مرکز ترویج تشیعه، یعنی هر که بخواد شیعه بشه در عالم شیعه رو به قم میشناسن. و این به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که الحمدلله رب العالمین ما هم این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که در جوار این خانم و بانو باشیم و قرار بگیریم در دنیا. و آخرین کلام من این باشه و حسن خطابمون همین باشه. زیارتنامه حضرت در اون فراز پایانی اینطور از خدا درخواست میکنیم: اللهم انی اسألوک ان تختم لی به سعاده فلا تسلب منی ما انفی. خدایا اون چیزهایی که به من عطا کردی، در اون چیزهایی که من رو در اون موقعیت قرار داده ای، به من ارزانی کرده ای، اونها رو از من سلب نکن. یک مهمش همینه، محبت ما نسبت به حضرت فاطمه معصومه و همجواری ما و زیارت هر روزه ما نسبت به این بانوی مکرمه. انشاءالله که بهرمند باشیم از دعای ایشون و وجود مقدسش. صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید.